پیش از اون حتی ملله محمد باقر مجلسی هم که به نام خود حجت الاسلام معروف بود، بیشتر که اخباری هم بود، بیشتر به عنوان یک رهبر ارکانی معنوی مطرح بود تا اینکه صاحب رساله باشه. حالا حال داشته که صد و چند جلد بهار رو هم بار بنویسه، اون جمع‌آوری چون اخباری بود هر چی روایت بوده، هر رتب و یابسه جمع کرده اونجا گذاشته، که بعضی ها معتقدن اون دایره المعارف دلیل بر خوب و بد بودن نیست، بگذاریم. ولی روحانیتی که امروز ما باهاش روبرو هستیم آغازش نه 1400 سال، نه 1000 سال، نه 600 سال، نزدیک 200 سال بیشتر نیست و از اون زمان مطرح شده که فتح‌علی‌شاه با هر دو جناح اخباری اصولی رابطه بسیار حسنه داشت و همون روحانی سید محمد معروف بود که داستان سیسیانو رو که در صحبت‌های سال گذشته اشاره کردم که تزار جنرال روس که گنجه رو گرفته بود و بعد باکو رو گرفته بود و اونجا حسین قلی خان ایرانی حاکم اونجا باهاش جنگیده بود و نتونسته بودن سیسیانو نتونسته بود شکست بده، نقشه این میکشه که بیاد با حسین قلی خان رو با کلک از بین ببره، یعنی همون کاری که منصور عباسی با ابو مسلم خراسان کرد، ایشون هم میاد این نقشه رو میکشه که دعوت به مذاکره میکنه، از پیش یه در آماده میکنه که وقتی حسین قلی خان اومد من بحث مشاجره رو شروع میکنم، دعوتی بیا میگم، وقتی که اون عصبانی شد خواست کاری بکنه شما بریزید آقا رو بکشید.
بله.
برادر حسین قلی خان زودتر از این توطئه باخبر میشه و عواملش میفرسته اونجا، وقتی که اینا مذاکره میکنن تا اونها بیان اقدام کنن، ایشون این اقدام میکنه، سیسیانوف رو میکشه و قابل توجه پانتورچیست های شوونیست زیادی دو آتش هست که آقای حسین قلی خان حاکم گنجه سر سیسیانوف روس رو میبره و به عنوان هدیه به خاک پای مبارک فتح‌علی‌شاه به تهران میفرسته.
بله.
این و چقدر هم کشته داده بودن و چقدر هم به عنوان یک ایرانی از وطنشون دفاع کرده بودن. جالب اینجاست که داستانی هم در رابطه میگن، بعضی از مبارخه نقل کردن بعضی ها نه، و اون همینه که اون آقای راشد محمد به فتح‌علی‌شاه میگه که آقا جون من 40 روز میرم چله میشینم، سر در پایان چلم سر دشمنتو میارم جلو پات میندازم، که دقیقا در پایان چهلمین روز چله نشینی آقا سر سیسیانوف رو میارن در کاخ گلستان جلوی پای فتح‌علی‌شاه میندازن. حالا واقعا همینطور بوده بحث ما نیست و از اهمیتی هم نداره، ولی نشون دهنده رابطه فتح‌علی‌شاه با روحانیت و توجه به این که جد بعد از ناصرالدین شاه طولانی ترین سلطنت رو فتح‌علی‌شاه کرده و این رفتارهای استثنایی و افراطی رو که مشروعیتش از روحانی بگیره و از اون اجازه سلطنت بگیره و بعد هم کاری بکنه که گفته میشه که روحانیون رو چنان استقبال میکرده که مردم وقتی این استقبال بیشاعبه ظاهرن بیشاعبه شاه رو میدیدن غبار زیر سم اسب آقای روحانی رو سرمه چشم میکردن، در بسیار از کتاب ها اومده. قضایی در اون روزگار فتح‌علی‌شاه به وجود آورد که این وبال گردن تمام جانشینانش شد. عباس میرزا سعی کرد که مقداری جلوی این نفوذ رو بگیره، ولی دست آخر به خصوص در جنگ دوم که منجر به ترکمنچای شد ناگزیر شد به خاطر مقابله با برادرانش. در صحبت‌های گذشته گفتم که برادران عباس میرزا علاقه من بودن، کمک می کردن عباس میرزا از روزها شکست بخوره که اینها بتونن از شر اون که ولیعهد راحت شن، شاید اینها ولیعهد بشن. این میزان وفاداری جماعت رو نشون میده و من تعجب نمی کنم. در اینجا خود پدرشون که فتحعلی شاه باشه در گفتگوهای که با سر جان مالکم که تاریخش رو من دست نوشته چاپ سنگیش رو من در ایران دارم، این آدم که نماینده انگلیس در دربارش بوده در گفتگوهاش با اون خیلی حرفا زده، از جمله این که میگه ما حتی شمشیر در این کشور داریم، پدران ما با شمشیر این سرزمین رو تصرف کردن، پس مسئله به نام عدالت و رحم و شفقت از وظایف شاه نیست. اگه شاهش خواست میتونه نشون بده، نخواست نشون نمیده. ما حتی شمشیر داریم، پس هرچی که در این سرزمین داریم که به دست آوردیم ملک تلق ماست. این نگاه فتحعلی شاه بود طبیعتاً از چنین پدری چنان پسرانی میتونه بار بیاد که دست آخر گل اونها که عباس میرزا بود خدماتی کرد در جنگ اول، پیروزی هایی به دست آورد، از یک طرف ناگزیر شد که دست به دامن روحانیون بشه که از شر برادرانش راحت شه. در داستان حکم جهاد دادن هم بعضی ها معتقدن عباس میرزا هم دخالت داشته، بعضی ها میگن نداشته، ولی به هر حال همین عباس میرزاست که اون بند یکی از بندهای بسیار شرم‌آور عهدنامه ترکمنچای اونجاست که می‌نویسن اعلی حضرت و قدر قدرت امپراتور روسیه با محبت و لطفی که نسبت به آقای عباس میرزا داره تضمین خواهد کرد که سلطنت در دودمان ایشون بمونه. به همین دلیل هست که می‌بینیم که با وجودی که عباس میرزا در حیات پدرش میمیره، یعنی فتحعلی شاه شاهه، رسما این بود که وقتی پسر ولیعهد مرد پسر دیگه ولیعهد میشه، ولی برخلاف این رسم پسر عباس میرزا محمد شاه پدر ناصرالدین شاه بود به سلطنت میرسه. در دوران محمد شاه هم که اون مرشدش معلمش حاج میرزا آقاسی صوفی صفت بود، در اون دوران هم رابطه با روحانیت رسمی چندان خوب نبود، در اینکه حاج میرزا آقاسی خودش مخالف اونها بود و گرایشاتی به تفکر شیخیگری و صوفیگری داشت و دشمنی های فیما به وجود داشت که نتیجه این شد که چون با پشتیبانی محمد شاه در قدرت تکیه زده بود و خودش خواسته بود بسنشینی تحسن رو ممنوع بکنه، وقتی که محمد شاه مریض بود داشت میگود خودش متحسن شد و بالاخره از دست میدونست که احد و ناس رحم به جونش نخواهد کرد، امان گرفت که او نکشند. ولی بعد از محمد شاه ناصرالدین شاه که به قدرت رسید، میرزا تقی‌خان امیرکبیر در اون سه ماه و سه سال و سه ماهش سعی کرد که جلوی نفوذ روحانیون رو بگیره، با توجه به اینکه خودش آدم متشرعی بود با قدرت در برابر اعمال نفوذها ایستاد و تمام ممرید و مواجبی که از دربار به روحانیون پرداخت می شد رو قطع کرد، چون دلیل نمی دید که از اینجا پول به اونها داده بشه، چون که یادمون نره که از یکی از ویژگی های این فقاهتی که اصولی گرایان هستند دو ویژگی داشته که هر دو از دست داده، یکیش این هست که میگفتن که ما اجتهاد میکنیم، یعنی مسائل و شرعی رو متناسب با نیازهای روز خرد ورزانه برخورد میکنیم و رأی شخصی صادر میکنیم، که رأی شخصی همین رساله هاش که در دست مردمه و فتواهایی که میدن، که سالیان درازه که دیدیم که روحانیونی که معتقده به اجتهاد بودن اسمشون هم مجتهد هست همیشه تن به وضع موجود دادن و شهامت کوچکترین تحرک در اندیشه شرعی مذهبی رو نداشتن، که همین حالا هم یکی از مسائلی که بهش خواهم پرداخت همین نکته است، ایستایی روحانیتی که مدعی بوده که مجتهد یعنی اجتهاد میکنه. بیجگی دومی که معمولا خیلی بهش بالیدن این هست که این روحانیت روحانیت مستقل از قدرته و تکیه بر مردم داره، در نتیجه منبع درآمدش و بودجه حوزه های موجود تماما از طرف مردم تأمین میشه، در نتیجه هم در رابطه با رابطه متقابل همین مسئله مالی تأمین بودجه با مردم و همین که اینها پناهگاه توده های مردم هست، پس در تکمیل با هم کنار هم که قرار میگیرن میتونن نیروی بالقوه و بالفعل بزرگی در مقابل قدرت باشن. اون حرکتی که در جریان تنباکو دیدیم نمودی از این مطلبی که گفتم بود. و جالب اینجاست که جمعی در جلسات آینده نقل خواهم کرد از آخوند ملا محمد کاظم یزدی خراسانی که در مصاحبه‌ای که با خبرنگار انگلیسی یا ایتالیایی میکنه میگه که بله، بخشی از آقایان روحانیون مواجبی دریافت میکردن که الان دیگه دریافت نمیکنن، یعنی اصرار بر استقلال از قدرت که در شرایط امروز میبینیم که اگر در دهه‌های گذشته این وضع به صورت شکننده وجود داشت و اگر در انقلاب شاهد خلع لباس پاره‌ای از روحانیون بودیم که اینها با دربار رابطه داشتن و معروف بودن به آخوند درباری از اونجا مواجب میگرفتن، حالا داریم میبینیم که روحانیت به ویژه در سطوح بالاش تا کجا با قدرت نزدیکه و تا کجا از قدرت تغذیه میکنه. در این رابطه با این بحث صحبتم رو تموم میکنم.
بله.
و اون همینه که گمان نکنیم یک لحظه، اولا اون مسئله رو رد کردم که سابقه 1400 ساله نداره، از اون طرف هم گفتم که هیچ کس نمیتونه تاریخ ایران رو و به ویژه مشروطه رو نگاه کنه بدون اینکه به نقش مثبت و منفی روحانیت توجه کنه. و این بخش سوم رو میگم صحبتم رو امروز تموم میکنم و اون همینه که هرگز گمان نکنیم که رابطه روحانیت با مردم رابطه یک طرفه‌ای بوده که هرچی که روحانیت میگفت مردم چشم و گوش بسته بلادرنگ اون رو عمل میکردن و امر اونها همیشه مطاع بوده. در این رابطه مثال ها بسیار زیاده، یکی از اونها همون مسئله لعنتنامه ایست که در جریان تحریم تنباکو پیش اومد که البته زیاد هست، مطالب رو در آینده فرصتی شد خواهم گفت که به ویژه لعنتنامه ای که در تبریز به در دیوارها چسبید، سه تا مخاطب داشته لعنتنامه، یکی رژیم بود، یکی روحانیت بود، یکی مردم. از آده مردم لعنتنامه نبود، اخطار بود، به شاه هم اخطار داده بود که در اخطار به شاه میگه خیلی روشنگره که میگه تو کسی مثل میرزا تقی خان رو کشتی و ایران رو از وجودش محروم کردی، تو کشور رو به بیگانه ها فروختی. اونهای که معتقدن که این حکایت ها نبوده، ناگهان از آسمان ماهدی آسمانی افتاد، اشتباه میکنن. در این اعلامیه می نویسن ما تو پارچه پارچه اصطلاح آذربایجان یعنی تیکه پارچ میکنیم به ناصر الدین شاه میکن. و بعد هم لعنت نامت که به شدت معروف شد که لعنت بر روحانیونی که به امر تحریم تنباکو نپردازن و با شاه و دربار همکاری کنن. خیلی مهمه همین، این اگر تابویی تو کار بوده نگاه کنه، لعنت بر روحانیون. و بعدن هم که شاه نماینده میفرسته به تبریز که برن توی خونه ولیعهد بشینن، روحانیون رو دعوت میکنن، باز خیلی جالبه. اولا مردم یک اعلامیه صادر میکنن، میگن پدر اون روحانی که دعوت ولیعهد رو قبول کنه شاه رو، به خونه ولیعهد در میاریم یک بعدن هم یه سگ تو خیابون راه میندازن گردنش یه کاغذ لوله شده میندازن میگن این سگ نماینده شاه، این ورق لوله هم حکم شاهه. این خیلی مسئله پرنکته و پرمعنیه. و بعد هم اعدام شیخ فضل‌الله که با کمال تعجب خیلی ها یک مجتهد رو در میدان توپخانه به دار میزنن. حالا اگر نپذیریم که پی یکی از پسرهاش ادرار کرد، اون هم بذاریم کنار، ولی اصلا آسمون نتپید، آسمون به زمین نیمد و مردم به زندگیشون ادامه دارد. یعنی چی؟ یعنی رابطه روحانیت با مردم یک عشق دو طرفه بوده.
بله.
هم مردم میدونستن چی کار میکنن، حساب کتاب دستشون بوده، هم روحانیون میدونستن مردم چی فکر میکنن و حساب کتاب دستشون بوده. و در جزئیات این مسئله در نشست بعدی بیشتر صحبت خواهد.
حتما برخی هاشون همراه مردم بودند و برخی دیگر در روی مردم بودند.
بله
بله، در اشاره شد به اعلامیه یه جمعیت مؤتلفه در مورد نقش روحانیت. پایان من یک اطلاعیه هم، آقای کاشانی در روز 15 تیر ماه سال 1332 بعد از شکستش در انتخابات ریاست مجلس به عنوان یک نماینده مجلس این اعلامیه شدید اللحنی رو علیه دکتر مصدق صادر میکنه که بعد هم میگه که دکتر مصدق نمایندگان مجلس رو تحت عنوان اصرار به تعطیل مجلس و مشروطیت تهدید کرده. بعد هم میافزاید که ولی من به شما مردم به خلاف آن یاغی طاغی که در کشور مشروطه ایران به خیال خداوندگاری افتاده است میگویم مشروطیت ایران هرگز نخواهد مرد و هر خودسر و مطلق العنانی که پای خود را در راه بدکاری و خیال ایجاد دیکتاتوری و امحای اصول قانون اساسی بگذارد محکوم به شکست و بر طبق قانون مملکتی مقدم بر علیه مشروطیت ایران بوده و تسلیم چوبه دار خواهد شد. بله، و کسی که به نام آزادی و بر علیه آزادی مردم قدم برمی‌دارد و به نام مشروطیت و قانون اساسی ایران با تمام قدرت به محو آن کمر بسته است بداند که پیش از او مردمان دیگری با وسایل بیشتر بر علیه مردم قیام نمودند و سرانجام در سرازیری سقوط و سرراشی به بدنامی فرو افتادند. این حدود 40 روز قبل از کودتای ننگین 28 مرداد این اعلامیه رو بر علیه دکتر مصدق صادر میکنند. آخرین زمین سازی های کودتا. یعنی باز همون تاریخ رو میبینیم که تکرار میشه. یک بار در مشروطیت برخورد شیخ فضل الله هاست با مردم در مقابل برخی دیگر از این مراجع که همراه مردم هن، و یک بار هم در نهضت ملی شدن صنعت نفت برخورد کاشانی و یاران با مردم در مقابل برادران شریف زنجانی و غیره و زندگیات طالقانی در کنار مردم و بعد هم در انقلاب خودمون و همینطور در این
این کاشکی میشد قدرت داشتیم برمیگشتیم عقب و این عکسای زیاد ایشون رو با سپه و زاهدی و بعد با شاه و تأیید اونها رو پاک میکردیم تا این جملاتی ایشون در این اعلامیه نوشتن رو میتونستیم باور کنیم و بپذیریم که کسانی که مشروطه رو زیر پا میکردن محکوم به شکستند.
بله،
از شگفتی های تاریخ با کمال تأسف که ایشون با اون آغاز و با این اختیارها که شما وقتی میخونید فکر میکنید جدن ایشون نه فقط نگاهش به آقای دکتر مصدقه بلکه نگاهش به شیخ فضل‌الله نوری هم هست.
بله،
ولی بعدن اون عکسای معروفی که الان در کتاب‌های بسیاری چاپ شده و نوشته‌هاش از تأییدش از سپه و فضل‌الله زاهدی
و از شاه
شعبان بیمخ آورده اون حمایت‌هاشو می‌کنه و این فرمول هایی که تو این نامش نوشته از قرار معلوم اونجا دیگه کارساز نبودن.
بله بله. در گفتگوی دیگر اون مصاحبه که ایشون با مخبر روزنامه المهدی داشتند و بعد مطالبی که در تایید حکومت و کودتا گفتن، اون را هم برای شنوندگان عزیز خواهیم خوند. به این مملکت شاه میخواهد
انشالله.
درود شما، خسته نباشید جناب عربی، لطف کردید که در این گفتگو شرکت کردید. در گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
روز روزگار بر شما و شنوندگانتان خوش. خدا نگهدار.
خدا نگهدارش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین غربی درباره نمایش‌های مستهجن اعترافگیری و پخش آن در رسانه‌های کنترل شده دولتی و به ویژه صدا و سیمای پلیدی و زشتی و دروغ، بخش دوم گزارش پولیتبروی حزب پادگانی پس از عملیات کودتای انتخاباتی، این نمایشگاه که اسمش دادگاه است روح چند نفر را به شدت آزرده است، بوخارین، گوبلز، هیتلر و ماکیاولی به شدت از آن عصبانی هستند که آبروی همه اینها با این نمایش بلاهت و ابتذال و دروغ‌های شاخدار برده شده است. اینکه این نمایش‌ها نشانگر زمینه‌سازی و طراحی این کودتا از خیلی مدت‌ها قبل از انتخابات است و هرچه بیشتر می‌گذرد توطئه‌های این کودتا از گذشته‌های دور آشکارتر می‌شود. دنباله بحث اینکه چرا انقلاب مشروطه شد و چه عواملی بیشتر باعث این انقلاب گردید، اینکه مشروطه یک انقلاب بود یا نه، گروهی مشروطه را دست پخت سفارت انگلیس و گروهی دیگر هم یک انقلاب تمام عیار و جمعی آن را ساخته و پرداخته مؤمنین و مراجع دینی ابراز می کنند، چه گروه ها و دسته ها و افراد و صنف هایی در این انقلاب بزرگ نقش داشتند، شرایط و اوضاع پیش از انقلاب مشروطه و در آن زمان، تشابهات و آموزه های آن برای امروز ایران. توجه می فرمودید صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.